سلام، اینجا پادیوست،
کاری از گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم.
قسمت 23 این پادکست رو امروز 26 شهریور من محمد رضا دانایی به همراه خانم موسوی نژاد و خانم ادیب براتون ضبط میکنیم.
اگه علاقه من به پیگیری پادکست های ما هستید، بهتون پیشنهاد میکنیم اپلیکیشن کست باکس رو همین الان نصب و پادیو رو سرچ کنید و راحت تر پادکست بشنوید.
امروز رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه سخنانی رو در رابطه با عدم هر نوع مذاکره با آمریکا بیان کردند که ما به صورت خبر فوری در پادیو بهش پرداختیم و همکنون نیز بخشی از صحبت‌های رهبری رو بشنویم.
یک جمله این است که مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران. دوم این که مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. برای همین هم هست که مشاهده کردید رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا یک زبان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. نه مذاکره دو جانبه، نه مذاکره چند جانبه. اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در سفر نیویورک نه در غیر سفر نیویورک. این را هم رئیس جمهور محترم تصریح کرد، هم وزارت خارجه گفت، هم دیروز دیشب دیدم در تلویزیون سخنگوی محترم وزارت خارجه گفت. اینا نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی میدانه چه کار خواهد کرد.
پنجمین نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه دیشب به میزبانی ترکیه برگزار شد. در این نشست پیرامون موضوعات مرتبط با سوریه بحث شد. همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با پوتین رئیس جمهوری روسیه و اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قبل از برگزاری این نشست یه دیداری داشت. آقای روحانی در این دیدار گفت همکاری سه کشور باعث شده امنیت بیشتر در سوریه حاکم بشه. واکنش روحانی در این نشست به حمله پهپادی یمن به تأسیسات نفتی سعودی رو بریم گوش کنیم.
نسبت به مسئله حمله پهپادها سوال کننده البته بیشتر به فکر نفت بود، اما من بیشتر نگاه میکنم به مسئله امنیت و ثبات منطقه به جای نفت. و این مشکل ریشه‌اش از تجاوز به یمن شروع شده. باید از اونایی پرسید که به چه دلیلی به یمن تجاوز کردند. یمن را روزانه دارن بمباران میکنن، ویران کردند، مردم اونجا رو از بین بردند و خب مردم یمن ناچارند در برابر این همه تجاوز و سیل اسلحه از آمریکا و اروپا به سمت عربستان و امارات پاسخ بدن. نمیتونن در برابر ویرانی کشورشون دفاع مشروع نداشته باشن. کاری که مردم یمن انجام میدن دفاع مشروع از خودشون هست، حمله متقابل هست. راه حل اساسی هم پایان دادن به این تجاوز هست. ما معتقدیم راه حل یمن راه حل سیاسی هست و شاید اونچه که در روند آستانه ما شاهد بودیم بتونه الگویی باشه برای یمن و کشورهای منطقه بتونن تلاش بکنن تا صلح و امنیت رو به یمن برگردانند و خود به خود وقتی امنیت به یمن برگرده اون وقت اون نفتی هم که مورد نظر شما هست در امنیت تولید میشه و در امنیت صادر میشه.
و اما این اجلاس یه حاشیه خیلی جالب هم داشت و اونم توصیه قرآنی پوتین به حل مشکل یمن بود.
باور هستیم که بهترین راه حل و فصل این بحران توافق بین کشورهای درگیر این مسئله هستند. ما الان در ترکیه هستیم که اکثر جمعیتش مسلمان هست و نمیتونم فراموش کنم آیه قرآنی رو که در اون گفته میشه لطف خدا رو به یاد بیاورید، زمانی شما دشمنان هم بودید اما خداوند متعال بین شما مصالحه ایجاد کرد و شما رو برادران یکدیگر قرار داد. لذا باید بر همین اساس مسائل حل بشه. در خصوص کمک به و همچنین گفته میشه در آیه قرآن که شما به لطف ایشون برادر هم شدی، یعنی به لطف الله برادر هم شدی. لذا آنچه که در مناقشه مد نظر هست باید به مرحله دوم سپرده بشه و باید بیشتر به برادری پرداخته بشه. و در قرآن هم گفته شده که هر گونه خشونتی ممنوع هست، به غیر از اینکه هر کسی اجازه داره که از خودش دفاع بکنه. و ما فکر میکنم که عربستان باید یک تصمیم خیلی مهم و عاقلانه ای رو بگیرن.
سران سه کشور آخر اجلاس یه بیانیه مشترک دادن با مضمون اینکه تمامی تلاش ها برای اینکه تحرکات جدیدی در سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم و کارهای غیر مشروع شروع بشه مردوده. پوتین هم بعد از نشست گفت برجام علارغم خروج آمریکا از اون هنوز زنده است و جایگزین نداره. دیدار دو جانبه من و روحانی بر تلاش برای حفظ برجام متمرکز بود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز به چند موضوع مهم پاسخ داد. از جمله این که در پرونده بابک زنجانی 1800 میلیارد تومان از اموال داخل کشور تحویل وزارت نفت شده. در مورد مفقود شدن برادران صدر و ساداتی هم گفت اینکه اشخاص خودشون اقدام به مخفی کردن کنند عمل غیر اخلاقی بوده و مورد سرزنش همه قرار گرفتن و معتقدیم اگر در این باب کسی دغدغه داره باید به مراجع قضایی منعکس کنه. در این خصوص پرونده‌ای تشکیل نشده و دستور بازداشتی هم از سوی قوه قضاییه صادر نشده.
عربستان به خاک سیاه نشست.
چرا؟
چون عربستان مجبور شده خط انتقال نفت به بحرین رو ببنده. منابع مطلع اعلام کردن خط انتقال نفت خام عربستان به بحرین با ظرفیت انتقال روزانه 230 هزار بشکه در پی حمله پهپادی روز شنبه نیروهای یمنی به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان بسته شده. در همین خصوص مشاور وزیر دفاع کویت گفته ایران عطسه کرد صادرات نفت شما متوقف شد. چطور می‌خواید با ایران بجنگید؟ بعضی این حرف را خیانت تلقی میکنن و برخی ندامت، چون حقیقت تلخه. جنگ با یک دشمن قوی خودکشیه. ترامپ رو تایید نکنید، چون در صورت جنگ اثری از نفت نمیمونه و برمیگردیم به صحرانشینی.
سخنگوی ائتلاف سعودی گفته حمله به آرامکو عربستان از خاک یمن صورت نگرفته. این سخنگو ادامه داده بر اساس تحقیقات صورت گرفته سلاحی که در حمله به آرامکو استفاده شده ایرانیه.
ترامپ هم صحبت‌های زد و نقیز در مورد آرامکو داشته.
آره، ترامپ در همین زمینه یه ادعای توییتری جدید داشته که گفته به یاد دارید وقتی که ایران پهپاد آمریکایی رو ساقط کرد آگاهانه گفت که این پهپاد داخل حریم هوایی اونها بوده، در حالی که اصلاً نزدیک حریم هوایی اونها نبود. با اینکه می‌دونستن این روایت دروغ بسیار بزرگیه به شدت بر سر اون پافشاری کردن. حالا میگن که ارتباطی با حمله به عربستان سعودی نداشتن. خواهیم دید. پایان توییت ترامپ. بعد این توییت ترامپ توی ادعای دیگه گفته من نگفتم ایران مسئول حملات پهپادی به عربستانه.
هیئت سیاسی طالبان به تهران سفر کرده و سخنگوی وزارت امور خارجه در توضیح این سفر گفته اخیراً و در چارچوب رایزنی‌های فراگیر ایران با همه طرف‌ها در افغانستان، هیئت سیاسی از گروه طالبان به کشورمون سفر کرده تا در خصوص آخرین تحولات جاری در افغانستان با مقامات زیرربط ایرانی گفتگو کنند.
توقیف نفتکش حامل سوخت قاچاق توسط سپاه. سپاه پاسداران اعلام کرده نفتکش حامل 250 هزار بشکه سوخت قاچاق رو در راه امارات توقیف کرده. بر این اساس کشتی حامل سوخت قاچاق نزدیک جزیره تنب بزرگ توقیف شده و خدمه آن به مقامات در استان هرمزگان تحویل داده شدند.
دیدار پرسپولیس و نفت آبادان دیشب برگزار شد. پرسپولیسی ها بازی رو 1-0 بردن، اما متاسفانه این بازی یه حاشیه دردناک هم داشت، مثل اینکه یه پسر بچه 8 ساله که قصد عبور از گیت های جدید بلیت فروشی الکترونیک رو داشته دچار برق گرفتگی شده و فوت کرده. مدیر مجموعه ورزشی آزادی در این مورد گفته در گذشته پسر 8 ساله هیچ ربطی به گیت های ورودی ورزشگاه نداشته، چرا که اولین گیت ورودی با مکانی که باعث فوت پسر بچه شده 50 متر فاصله داشته.
تغییر ساعت شهرآورد 90. گودرزی معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران از تغییر ساعت بازی شهرآورد به ساعت 16 و اختصاص سهمیه 50% به تماشاگران دو تیم خبر داد. خب بریم سراغ روزنامه‌های امروز. امروز خبر دادگاه دختر وزیر اسبق خانم نعمت‌زاده سوژه و تیتر خیلی از روزنامه‌ها بوده.
بله، در واقع روزنامه‌ها اخبار دادگاه رو بازتاب داده بودن، اما با واکنش‌های مختلف. جام جم تیتر زده بود حالا چرا با چادر. عنوان جوان برای این خبر شبنم داروخوار بود و ماجرای آنتی بیوتیک در دادگاه نعمت‌زاده هم از دنیای اقتصاد. نشست سران کشورهای ایران و ترکیه و روسیه هم به دلیل نتایج و دیدارهای مهمش توسط روزنامه‌های زیادی با عناوین مختلف پوشش داده شد. مثلا ایران نوشته بود گام‌های اقتصادی دفاعی سه متحد و عنوان شرق روحانی و پوتین پشت درهای بسته بود. جوان و کیهان ولی به صورت هماهنگ یکی از جملات حسن روحانی در نشست رو تیتر این خبر قرار داده بودند. با این عنوان که جامعه بین‌المللی با اقدام رژیم صهیونیستی در سوریه مقابله کند. 15 شهریور ماه بود که نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد 98 بعد از گذشت حدود 3 ماه از برگزاری آزمون مشخص شد. هرچند به نظر می رسید که این ماراتون علمی پر از حاشیه بوده. در واقع بیش از 10,000 نفر از شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد به یک کمپین اعتراضی به نتایج اعلام شده پیوستن و با وجود اینکه این آزمون روی کاغذ تموم شده بود ولی حواشیش ادامه داشت. مثلا مربوط به سهمیه هاست. حالا امروز روزنامه فرهیختگان یک گزارش در ارتباط با این موضوع با تیتر داوطلبان ارشد منتظر تفسیر مجلسی ها نوشته و میگه هرچند معترضا به نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد از در اختیار گذاشتن ظرفیت ها به سهمیه های 25%، 5% و استعدادهای درخشان گفتن، اما بررسی دفترچه انتخاب واحد نشون میده که در واقع عدم تغییر در سهمیه بندی ها اعلام شده از قبل. سازمان سنجش هم مثل سالهای گذشته گفته که بر اساس ماده 90 برنامه 6 توسعه اقدام به تخصیص سهمیه ایثارگرا کرده. آقای علیفر لطفاً تنها نرو. این درخواست ما از علیفر نیست. در واقع تیتر شرقه در مورد ادعای آقای علیفر مبنی بر مهاجرت و شرق نوشته که آقای علیفر که به سوتی دادن در ارائه گزارش شناخته شده، بد نیست لحظه آخر دست اونایی رو که پای اونو به تلویزیون کشوندن و حامیش بودنم بگیره با خودش ببره.
بریم سراغ نظر یکی از مخاطبین عزیزمون. جلیل برامون نوشته با تشکر مجدد بابت پادکست های خوبتون، خواهشم مدت پادکست ها رو کم نکنید. اوایل نزدیک 10 دقیقه بود ولی این اواخر کم شده. خواهشم نزدیک 10 دقیقه نگهش دارین و کم نکنید. راستش پادکست ما بر اساس میزان خبرهای مهم زمانش بسته میشه، ولی باز هم برامون بگین که پادکست طولانی رو دوست دارین یا کوتاه و مطمئن باشین که نظر شما برای ما مهمه.
این بود قسمت 23 پادکست خبری پادیو. جا داره مجدداً تاکید کنیم که از این به بعد میتونین پادکست های ما رو در اپلیکیشن های پادکست مثل کاست باکس، پادکست آیفون، گوگل پادکست، پادبین و ساند کلاد بشنوین. کافیه فقط رادیو پادیو رو سرچ کنین.
البته اگه برنامه دریافت پادکست ندارین، میتونین در کانال تلگرام رادیو آندرلاین پادیو هم بخش های خبری ما رو بشنوین. مثل همیشه ما میزبان صدا و نظر شما در پادیو هستیم. برای همین نظرتون پیرامون اخبار روز رو در تلگرام اکانت پادی آندرلاین باد ارسال کنید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.